بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفداء هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. خب با سلام و درود به همه شما عزیزان بزرگوار، رحمت واسعی الهی رو برای فرد فرد شما تمنا میکنیم. عنایات ویژه پروردگار رو در این لحظات و این برنامه عاجزانه جویا هستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. این آیه که آیه 25 سوره مبارکه بقره است در ادامه بحث دو آیه قبل هست. در آیه 23 قرآن کریم مردم رو دعوت می کند به این که اگر شکی دارید، یا مخالفین رو دعوت می کند که اگر شکی در دل دارید نسبت به کتابی که بر بنده خود نازل کرده ایم، یک سوره مانند او رو بیاورید و در این راستا از همه صاحبان فکر و اندیشه و توانمندانی که در اختیار دارید کمک بگیرید، یک سوره بیاورید. و در آیه 24 می فرماید که شما نمی توانید چنین کاری رو انجام بدید، مطمئن باشید. اگر تجربه کردید و نتوانستید، بعد براتون اثبات میشه که قرآن کلام الله. اگر این رو فهمیدید و باز هم عناد و لجاجت رو در پیش گرفتید، او وقت دیگه کیفر شما آتش جهنم خواهد بود. فَلَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. همان آتشی که وقود و آتش گیره آن مردم هستند و سنگ ها و برای کافران آماده شده. بعد به پیغمبر اکرم خطاب میکنن که و اما کسانی که به این قرآن ایمان بیاورند و به اعمال صالح بپردازند، آنها را به بهشت رضوان الهی بشارت بده. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات. نکته ای رو در اینجا باید تکرار کنیم که رستگاری و فلاح انسان در گرو دو امر، امر اول ایمان و امر دوم اعمال صالحه. ایمان به معنای باور که خودش دارای درجاتی است، شاید بگیم از قبول و پذیرش و تسلیم عقلانی شروع میشه تا به ایمان قلبی و تا به یقین برسه. و اما مرحله اول ایمان که انسان رو در حوزه مؤمنین و مسلمین وارد میکنه، اعتقادات صحیح. گرچه ایمان خودش دو مرحله است، اما این مرحله اعتقادات صحیحه. یعنی اگر کسی به مبانی ایمانی باور داشته باشه و اعتقاد داشته باشه. مبانی ایمانی چیست؟ اول ذات احدیت، یعنی ایمان از توحید شروع میشه ولی به اونجا ختم نمیشه. و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. اول مرحله ایمان اعتقاده، این اعتقاد از خدا شروع میشه. بعد ایمان به آیات الله، یعنی نبوت، پیامبران، رسول اکرم و قرآن. سوم ایمان به لقاء الله یعنی معاد، چهارم ایمان به ولایت الله یعنی امامت. پس ایمان که از خدا شروع میشه باید به امام زمان برسه. این دیگه ایمانی است که انسان رو وارد حوزه اسلام و مؤمنین میکنه. اما قرآن از یک ایمان حقیقی هم سخن میگه، یا به تعبیر دقیق تر از مؤمن حقیقی. در آیات آغازین سوره انفال میفرماید انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمنان حقیقی کسانی هستند که وقتی نام خدا برده شود دل اینها به شور میفته. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، وقتی که آیات خدا بر اونها تلاوت شود بر ایمان آنها افسوده میشه. و علی ربهم یتوکلون، به پروردگارشان توکل میکنن. الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون، کسانی که نماز رو اقامه میکنند از آنچه به آنها روزی میدهیم انفاق میکنند. اولئک هم المؤمنون حقا، اینها هستند که جدا مؤمنند. لهم درجات عند ربهم و مغفرة و رزق کریم، برای آنان در نزد پروردگارشان درجاتی وجود دارد و مغفرت الهی شامل حال آنها می شود و رزقی کریمانه در اختیار آنها خواهد بود. خب اینم یه درجه ایمانه. اما آیا حقوق ایمانی بر این درجه مترتب می شه؟ نه، بر همون درجه اول. یعنی اگر کسی صاحب اعتقادات حقه ای بود، خدا و معاد و پیامبر و ائمه خدا رو پذیرفت و اعتقاد داشت، تمام حقوق اسلامی در دنیا بر اون مترتب میشه. غیبت او دیگه حرامه، ولو حالا مؤمن متقی هم نباشه، مگر در بعضی موارد مانند فسق علنی و امثال اینا. خب این ایمانه، یعنی باور حقایق که خودش درجاتی داره و توسعه‌ای داره و حوزه‌ای داره. یعنی ایمان از نظر سطح حوزه‌ای داره که خدا و پیامبر و معاد و ائمه و علیهم السلام و وحی و ملائکه و امثال اینا، از نظر درجات هم مقاماتی داره تا به درجه یقین برسه. این ایمانه. و بشر الذین آمنوا. و اما اعمال صالح چیست؟ در سوره مؤمنون می‌فرماید قد افلح المؤمنون، به تحقیق مؤمنان رستگار می‌شوند. الذين هم في صلاتهم خاشعون، مؤمنانی که اهل اعمال صالح باشند. بعد هفت عمل صالح رو برمی‌شمره. شاید اشاره‌ای به این نکته باشه که اگر کسی این اعمال رو، این هفت مسئله رو انجام داد، در خط صلاح قرار داره. دیگه بالاخره خداوند از او حمایت میکنه. طبیعتاً یک کارایی هم از لوازم این هفت مسئله است. مثلا کسی که انفاق میکنه دیگه دزدی هم معنا نداره که دزدی بکنه و انفاق بکنه. مگر انسان جاهلی باشه. نقل میکنن در زمان امام صادق علیه السلام یک کسی میرفت از نونوایی نون میدزدید، بعد میرفت صدقه میداد. وقتی به او اعتراض کردن گفت مگر شما قرآن نخوندید؟ من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. کسی که کار خوب میکنه ده برابر پاداش داره، گناهی مرتکب بشه یه برابر. پس نه تا به نفع منه. من یه انفاق میکنم و یه دزدی، یه دونش میره پایین، نه تاش میمونه. وقتی به امام صادق علیه السلام عرض کردن بنابراین نقد، فرمودن به او بگید خب چرا آیه دیگر قرآن رو مورد توجه قرار نمیدی؟ مگر نخوندی که انما یتقبل الله من المتقین، خداوند از متقین قبول میکنه، خدا عمل متقیانه رو دوست داره. پول دزدی اگه به انفاق بره که خدایی رو قبول نداره که. باید اول انسان ممرش صحیح باشه بعد کار خوب انجام بده. به هر حال این نکته رو میخوام عرض کنیم که حقوق ایمانی بر درجه اول ایمان مترتبه، و اما مسئله دوم اعمال صالح است. اعمال صالح رو قرآن کریم در سوره مؤمنون 7 موردش رو ذکر میکنه. قد افلح المؤمنون الذین، به تحقیق مؤمنان رستگار میشوند، اما آن مؤمنانی که 1 فی صلاتهم خاشعون، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، به نماز که می ایستن خشوع محض. خشوع به معنای افتادگی قلب و بدن با هم. والذین هم عن اللغو معرضون، آنان که از بیهودگی ها روی گردانند، بیهودگی در گفتار، در پندار و تفکر و در عمل، از بیهودگی ها روی میگردانند. خب این نشانه یک دانشجوی موفقه. حالا اگر دانشجوی دانشگاه زندگی دنیا هم باشه همینه. سوم، والذین هم للزکات فاعلون، اهل زکات هم. جالبه که قرآن کریم معمولا زکات رو بعد از نماز میاره، ولی اینجا بینش فاصله انداخته. نسبت به نماز خاشعند، از لغو روی میگردانند و زکات رو میپردازند. شاید به این خاطر باشه که اینجا ناظر به لغو در نمازه، یعنی در نماز تا میره فکر غیر خدا به ذهنش بیاد اون فکر رو رد میکنه و پس میزنه. والذین هم لفروجهم حافظون، چهارم، آنان که دامن خیش رو مراقبت میکنن. منتها قرآن در سوره نور دستور میده که به مردان مؤمن بگو چشمشون رو فرو بیندازن، نگاه مستقیم نکنن و دامن خود رو حفظ کنند. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، به زنان مؤمن هم بگو این دو کار رو انجام بدن، یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. ولی یه وظیفه سومی هم متوجه خانم های مؤمنه، ولا یبدین زینتهن، زینت خود رو نمایان نکنن و به نمایش نگذارند. خب پس مؤمنون کسانی هستن که دامن خود رو حفظ کنن. پنجم و ششم، وفای به عهد و ادای امانت. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، آن مؤمنانی که نسبت به امانتها و عهد خیش پای دارن. هفتم، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، آنها که بر نمازشان محافظت میکنن. که این دیگه نکته مهمی است. در 7 مسئله 2 نمازه، شروع با نماز و آغاز با نماز. گویا شاید این نکته مطرحه که تمام اعمال صالحه در کادر نماز معنا پیدا میکنه. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار. پس ایمان بر 4 رکن استواره، یا 4 محور: ایمان به الله، ایمان به آیات الله، ایمان به لقاء الله، ایمان به ولایت الله، توحید و نبوت و معاد و امامت. اعمال صالحه هم با نماز آغاز می شود و به نماز ختم می شود. یعنی در عمل نماز رکن اوله، گویا بقیه اعمال در قالب و کادر نماز قابل ارائه هستند. و اما نتیجه ایمان و عمل صالح فلاح انسانه. قد افلح المؤمنون، مؤمنان رستگار می شوند، مؤمنانی که این اعمال صالح را انجام بدهند. رستگار می شوند یعنی چه؟ یعنی اولئک هم الوارثون، الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. اینان میراث برند، میراث بر فردوس اعلا و بهشت رضوان الهی. خب کسانی که مؤمن باشند و عمل صالح انجام بدهند بهشتی هن. چند سالی در زندگی دنیا دوره دنیا رو می گذرانند. اگر کسی اهل ایمان بود به حقیقت گروید و بعد هم شروع به عمل کرد، انشاءالله به بهشت رضوان الهی راه پیدا خواهد کرد. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، بهشون بشارت بده به مؤمنینی که اهل اعمال صالحن، که ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار، برای آنان جناتی خواهد بود که از زیر آن نهرها جاری است. جنات جمع جنه، جنه به معنای بوستان، از ریشه جننه به معنای پوشیدگی. جن یعنی موجود پوشیده که از چشم ما نهانه. اذ انتم اجنتون فی بطون امهاتکم، یه موقع شما در شکم مادران اجنه بودید، یعنی پوشیده بودید، پنهان بودید، در سوره مبارکه نجم. خب بس جنات شاید گفتن به اعتبار این جایگاهی که درختان شاخسارهای بسیار خود رو در هم تنیده اند و زیر شاخسارها پوشیده شده. از بالا کسی نگاه بکنه فقط شاخسار درختان رو میبینه. به این اعتبار ممکنه جنت گفته شده باشه. اگر به این اعتبار باشه، اون وقت تجری من تحت هل انهار روشن میشه، یعنی از زیر شاخسار درختان نهرها جاری است. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحت هل انهار، یعنی بهشت جایزه ایمان و عمل صالح. نکته مهمی هست. الحمدلله خداوند ایمان رو برای ما میسر کرده. ما در خانواده هایی بودیم و در محیطی که حقایق ایمانی رو به ما ارائه کردن، خدا و قرآن و رسول اکرم و ائمه خدا و امام زمان سلام الله علیه و معاد. میمونه این که اعمال صالح رو جدی بگیریم. دنیا مزرعه آخرته، دنیا تجارتخانه اولیاء خداست. هدر دادن وقت دنیا بسیار موجب خسرانه. جمله بعد قابل توجهه. کلما رزقوا منها من ثمرتن رزقن قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و اتو بهی متشابهن. دو مطلب رو بیان میکنه. هرگاه رزقو منها من ثمرت رزقا، یعنی رزقو رزقا منها من ثمره، هرگاه روزی داده میشوند بهشتیان، منها از آن، هرگاه از بوستان بهشت، چه چیزی رو به اونها روزی میدهند؟ ثمره ای را. کلما رزقو منها رزقن، رزقو رزقن، روزی داده می شوند روزی را، منها من ثمرتن، از این بوستان بهشت، از ثمره ای، یعنی یکی از محصولات بهشت رو و این بوستان رو برای آنها می آورند و اینها روزی داده می شوند. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، میگویند این همان چیزی است که پیشتر روزی داده شده ایم. در ذیل این آیه نظراتی ارائه شده که منظور چیست؟ آیا دنیاست؟ آیا برزخه؟ آیا در خود بهشت روزی های زمان قبل رو مطرح میکنند؟ ولی شاید مناسب ترین سخن این باشه که اینها هر وقت که بهشون روزی داده میشود میگن که هذا الذي رزقنا من قبل، این همان چیزی است که از پیشتر روزی داده شده ایم. به این معنا که خداوند در زندگی دنیا هم این روزی ها را به ما عطا کرد، در حالی که یه تفاوتی است بین روزی های بهشت و روزی های دنیا. و عتوبهی متشابهن به اینها داده شده است، متشابه اون روزی های دنیا. متشابه اسم فاعل از باب تفاعل، متفاعل یعنی شباهت یا بنده. اینها به روزی های دنیا شباهت دارند، یعنی آیا با روزی های دنیا فرق می کنند؟ به یک معنا بله، به یک معنا خیر. فرق نمی کنند، چون اگر سیبی به دست آنها داده بشه مثل سیب های دنیایی سیبه، به معنای واقع سیب. فیها فاکهت و نخل و رمان، در بهشت میوه هست و درخت خرما و انار. آیا خرما واقعا خرماست؟ بدون شک. آیا انار بهشت واقعا اناره؟ شکی نیست. خداوند نیومده لفظی رو به کار ببره بعد یک مفهوم غیر متداول در زبان عرب رو قصد بکنه. ممکنه بگیم به معنای تعویل معنی دومی رو هم قصد میکنن، اما یقینا مفهوم اولیه ظاهر کلام بین ما و خدا حجته و همین رو قصد کردن. انار بهشتی اناره، انار دنیایی هم اناره، اما یک جهت هم متفاوتن. در انارهای دنیا آیا همه با هم یکسانن؟ هرگز. بعضی از انارها به قدری لذیذن و گوارا که انسان از تناول اونها سیر نمیشه. بعضی از انارها هم ممکنه به قدری نامطلوب باشه که اگر کسی به دهان بگذاره خیلی دوست نداشته باشه ای رو به معده منتقل بکنه و شاید بیرون بریزه. هر دو هم انارن، اما اینا شبیهن به هم از نظر انار بودن، ولی در کیفیت متفاوتن. حالا انار بهشتی و انار دنیا هر دو اناره، خرمای بهشتی و خرمای دنیا هر دو خرماست، اما این مثل او نیست. خرمای دنیا در درجه ای از مطلوبیت او فوق العاده است، بعد از خوردن انسان متوجه میشه. و در غذاهای دنیایی تفاله وجود داره، اونجا همون خرما و همون انار رو ترکیباتش رو خداوند به گونه ای قرار میده که بنابر آنچه که گفته شده غذاهای بهشتی تفاله نداره، یعنی دفع نیاز نیست، انسان مبتلای به نیازمندی به غذای حاجت نمیشه. در بعضی از نقلها گفته شده تنها زائده ای که در غذاهای بهشتی هست عرقی است که از بدن بهشتی تراوش میکنه. او هم باز مثل دنیا عفونی نیست، عرقی است که بوی مطلوب و مطبوعی داره. همین غذاهاست، متشابه همینه، ولی ترکیبات او یک کمی لطیفتر، نه یک کمی، بسیار لطیفتر، و محصول خروجی او هم متفاوته. و عتوبهی متشابه ها، اینا وقتی رزقی بهشون داده میشه میگن این همان رزقی است که از قبل به ما داده شد، هذا الذی رزقنا من قبل. اما کلام خدای رحمان اینه که و عتوبهی متشابه ها، این شبیه اونهاست، یعنی همون غذاست منتها با یک کیفیت دیگری. این هم یک معنایی است که برای این عبارت می شود گفت. اینجا سوال پیش میاد که خب چرا قرآن این نکته رو از زبان اونها نقل میکنه؟ چه ضرورتی داشت که بگن هذا الذی رزقنا من قبل و عتوبه متشابها؟ یک جهتش ممکنه ای باشه که میخوان بگن بهشت همانند دنیاست ولی در یک افق بسیار بالاتری. اینجا در دنیا مردم از همسران متمتع می شوند و زندگی به آرامش و لذت می رسه در ازدواج. در بهشت همچنینه، ولی ولهم فیها ازواج مطهره، اونجا همسران در نهایت طهارت و پاکیزگی هستند، که حتی برخی از مفسرین فرمودند که اونها حتی عادت ماهانه بانوان دنیا رو هم ندارند. یعنی حتی از نظر فیزیکی هم همواره طاهر و مطهرند. خب همین همسرانه، همین زواج، ازدواج، ارتباط، اما در یه افق بالاتر و پاکیزه تری. فضاها هم همینطوره. این که قرآن کریم تکرار میکنن و تأکید میکنن بر خوراکی های بهشت، بر پوشاک های مطهر و زیبا، بر مناظر عالیه، بر همسران مطهر، و یا در جهنم به عکس اینها تأکید میکنن بر عذابها، این تکرار و تأکید شاید یه جهتش این باشه که خداوند به ما بفهماند و بقبولاند که بهشت مادیست و بهشت جسمانیست، جهنم جسمانیست، معاد جسمانیست. به جسمانی بودن معاد رو بسیاری از بزرگان و فقهای ما از ضروریات دین به حساب میارن. به بیانات مختلف قرآن این رو بیان میکنه، چون باور معاد جسمانی از قدیم الایام در نزد عده‌ای همیشه با خدش مواجه بوده، به دلایل مختلف سخت بوده بپذیرن. تا جایی که این جمله از بو علی سینا مشهوره که میگه ما بر معاد جسمانی برهانی عقلی نداریم، گرچه حالا اینطور نیست، ما برهان عقلی هم داریم، ولی به لحاظ این که پیامبر صادق مصدق فرمودن ما قبول میکنیم. یعنی یه خلاصه سنگینی بوده در پذیرش معاد جسمانی. گاهی هم بعضی ها میگن جسم عنصری مادی نیست، برخ دیگر از علما فرمودند که نه، حتما جسم مادیست، و اگر بگیم معادیست بدون ماده بدن و تنها صورته، برخلاف ظواهر کتاب و سنته که از جمله مرحوم آملی در درر الفوائد اونجا این نکته رو مطرح میکنن، و در به اصطلاح مآخذ دیگری بسیاری حتی از علما و بزرگان و اهل فلسفه این رو نپذیرفتن. به هر حال شاید این تکرار و اصرار برای این باشد که جسمانی بودن معاد رو در قلب ما تثبیت کنند. کلما رزقوا منها من ثمرت الرزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، هرگاه رزقی از ثمرات بهشت به آنها داده می شود می گویند این چیزی است که قبلا به ما روزی داده شد، و اتو بهی متشابها، اما متشابه آن به آنها روزی داده شده. ولهم فیها ازواج مطهره و هم فیها خالدون، و برای آنان همسرانیست پاکیزه و آنها در آن جاودانه خواهند بود. خب این بحث رو قرآن کریم بستن، از آیه 21 دعوت کردند به بندگی خدا، یا ایها الناس اعبدوا ربکم، مردم پروردگارتان را عبادت کنید، همان پروردگاری که شما را آفرید و پیشینیان شما را. و اگر این راه را بروید امید است که متقی باشید. خدایی که زمین را برای شما فراش، آسمان را بنا قرار داد، از آسمان آبی نازل کرد که ثمرات گیاهی را به وسیله آن رویانید و از زمین خارج ساخت و روزی شما قرار داد، پس برای خدا همانند قرار ندهید در حالی که می دانید. خب ما به شما رو دعوت می کنیم به بندگی خدا، می گید از کجا بدانیم، راه چیست، می گیم در قرآن برای شما بیان کردیم. از کجا بدانیم قرآن کتاب خداست؟ امتحان کنید، تلاش کنید یه سوره مثلش رو بیارید، و اگر نتوانستید که نخواهید توانست، دیگه مراقب باشید، دشمنی شما با کتاب خدا موجب جهنمی شدن خواهد. و بعد کسانی که ایمان بیاورند به کتاب خدا و اعمال صالح انجام بدهند بهشتی خواهند بود. در آیه بعد نکته دیگری رو مطرح میکنند: ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا. بحثی راجع به مثل دارند، چون قرآن بسیاری از حقایق خود رو در قالب مثل بیان میکنه. در آیه 18 هم درباره منافقین فرمودن مثلهم کمثل، در آیه 17 و 18 مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، مثل آنها شرح حال آنها مثل کسی است که آتشی برافروزد، تا اطرافش رو روشن میکنه خدا این آتش رو از بین میبره، اینا در تاریکی میمانند. ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا. البته ضرب مثل گاه به معنای بیان حقایق، یعنی وضعیت چنین است. خدای رحمان شرم نمی کند که مثلی بزند و حقایق رو در قالب مثلی بیان بکند. بعوزتن فما فوقها، این مثل پشه ای باشد یا آنچه که بالاتر از آن است. بعوزه یا بعوز به معنای پشه. فما فوقها، آنچه که بالاتر از آن است. برخی فرمودند چون پشه کوچک است، فما فوقها یعنی از جهت کوچکی بالاتر از او باشه، یعنی کوچکتر از پشه. خداوند مثال میزنه پشه باشه، حتی کوچکتر از پشه باشه. برخی فرمودند که نه، فما فوقها یعنی بالاتر. خداوند شرم نمی کند که مثلی بزند، پشه باشد یا چیز بزرگتری، آتشی باشد، انسان باشه، هر چه که باشه. یعنی از پشه تا اشیاء بزرگ خداوند شرم نمی کند که مثلی بزند. ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا بعوضه فما فوقها. در برابر این مثل های الهی که خداوند میزنه، مردم دو دسته میشن. مؤمنان میدانند که این حقیقت است. فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم. مؤمنان میدانند که این مثل بیان حقیقتی است از پروردگار، یعنی خداوند در قالب تمثیل و یا در قالب این گونه استعارات زبان و مجازگویی حقیقتی رو داره بیان میکنه. شاید از این عبارت نکته رو بتوانیم نتیجه بگیریم. مثل‌های قرآن منطبق با حقیقته. در شعر و شاعری مثل‌ها جنبه مبالغه داره. خیلی از اوقات چیزی رو به امری تشبیه می‌کنن که با هم خیلی فاصله داره. گاهی در شعر مبالغه گویی باعث زیبایی شعره. شب تار بیند دو فرسنگ راه، پی مور را در پلاس سیاه. میخواد قدرت چشم کسی رو بگه که در شب تاریک از دو فرسخی جای پای مورچه رو اون هم روی گلیمی که سیاه باشه میبینه. خب این معلومه که حقیقت نداره. مثلها هم گاهی حقیقت نداره، ولی مثلهای قرآن عین حقیقته، حتی مبالغه درش نیست. باید در مثلهای قرآن دقت کرد. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة. نمیبینید خدا چگونه مثل میزنه. انسان پاکیزه مثل درخت پاکیزه است، اصلها ثابتون و فرعها فی السما، ریشه او در خاک ثابته، شاخ و برگ او در آسمانه. که گفتن ممثل او، مفسرین فرمودن یا وجود مقدس هست زهرا سلام الله علیها است و یا خاندان رسول اکرم که هست زهرا هم جزءشون میشه. و مثل کلمت خبیثه که شجرت خبیثه، انسان خبیث مثل بوته خبیثه، که اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، از روی زمین میروید ولی قرار و ثباتی نداره، یه مدتی مثل این علفهای هرز مزاحمت برای درختان ایجاد میکنه، بعدم خودش هم از بین میره. یعنی این عین واقعیته. مثلهم کمثل الذی استوقد النار، منافقین وضعیتشون مثل یک کسی که یه آتش رو روشن میکنه، تا میخواد استفاده بکنه اطرافش روشن میشه، ذهب الله بنوره. اولا کلمه آتش رو به کار میبره، چون دائما آتش فتنه روشن میکنه، میخوان از فتنه خودشون استفاده کنن، این فتنه میره شایع بشه، ازاعت حوله، همین که میره شایع بشه اینا بهره ببرن، خداوند او رو از بین میبره. یعنی مثلهای قرآن بیان واقعیته. فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم، مؤمنان میدانند که این مسئله الهی حقی است از پروردگارشان، بیان یک حقیقته. خداوند کلمه ای در قرآن خارج از حقیقت نگفته، مبالغه نکرده، کمگویی نکرده، افراط نشده، تفریط نشده، خدا داره سخن میگه، سخن خدا دقیقه. و اما الذین کفروا، و آنها که کفر میورزند، فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا، میگن خدا از این مثلها چه اراده ای کرده؟ خدا هم میخواد مثل شاعران ما رو به دنیای تخیل ببره؟ یضل بهی کثیرا، خداوند با این مثلها عده ای را به زلالت میاندازد، سردرگم میکند، و یهدی بهی کثیرا، و عده ای را هدایت میکند، و ما جمع زیادی را هدایت میکند، و ما یضل بهی الا الفاسقین، و جز انسانهای فاسق از این مسیر به زلالت نمیافتند. در اینجا سوالی مطرح میشه که آیا واقعا خدا عده‌ای رو گمراه میکنه؟ اولا به اصل کلمه زلالت باید توجه کنیم. زلالت در اصل به معنای سردرگمی است. اگر کسی راه خونش رو گم بکنه زاله. گوسفندی که گله خود رو گم کرده میشه زاله. شیء گم شده رو میگن زاله، که یعنی صاحبش او رو گم کرده. و وجدک ضالا فهدا، یه موقعی تو به اصطلاح راه منزلت رو گم کردی، خدا نشونت داد. هدایت هم همینطور. اگر انسان دست کسی رو بگیره، راهی رو به اون نشون بده، هدایت کرده. نابینایی رو انسان دستش رو بگیره، او رو از مسیری که میخواد عبور بده، در او هدایته یا راه رو به کسی نشون بده. هدایت و زلالت مختص دین خدا نیست، ولی چون استعمال اکثر در الان و بعد از نزول قرآن هدایت به مسیر حق و زلالت از مسیر خداست، تا هدایت و زلالت گفته میشه همین مسئله تبادر به ذهن میشه. اما چه بسا منظور این آیهی باشه که یضل بهی کثیرن، خدا یه مثلی میزنه، یه عده‌ای که فاسقند سردرگم میشن، خدا چی میخواد بگه؟ مثلی برای منافقین میزنه، خود این مثل منافقین رو تو کار خودشون سردرگم میکنه، نه اینکه خداوند اینا رو از مسیر حق به زلالت میاندازه. اونا که در زلالت هستن، تو کار خودشون سردرگمشون میکنه. نظیر این آیه، و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. اگر کسی در دنیا کور باشد در آخرت هم نابینا خواهد بود و سردرگمتر از بقیه. این اعمای اول نابینایی از حقه، کسی تو دنیا قرآن رو نبینه، حق رو نبینه، فهو فی الاخره اعما. اعمای دوم کوری چشمه، در قیامت کور محشور میشه. کسی که از یاد خدا روی بگردونه میگه ما در قیامت کور محشورش میکنیم. وقتی کور محشود از الله سبیلن روز قیامت از بقیه سردرگمتره، چون در قیامت همه سردرگمن، کجا باید برن، چه باید بکنن، این دیگه خیلی سردرگم خواهد بود. نه اینکه در قیامت خدا او را از حق منحرف میکنه، قیامت که حقیقت بر همه مبرهنه، کسی دیگه شکی نداره، روز یقینه، ملائکه همه هستن، بارگاه قدس ربوبی برای اهل ایمان مهیاست، جهنم برای اهل کفر مهیاست، اینا که دیگه روشنه. بنابراین ازل و سبیلن یعنی سردرگم میشه. شاید اولا اینجا به این معنا باشه، یزل بهی کثیرن، خیلی ها رو خدا با همین مثل سردرگمشون میکنه، مثل منافقه گاه اینا گم میکنن، یه خداوند یه حرفی یه مطلبی رو القا میکنه، اینا میمونن چه بکنن، میخوان تصمیم بگیرن، یه مطلبی در قرآن میاد، اینا گیج میشن. و یهدی بهی کثیرا، با این مثلها خیلی ها رو هم خدا هدایت میکند. البته و ما یزل بهی الا الفاسقین، خداوند جز فاسقین رو سردرگم نمیکنه، یعنی در کارهای خودشون نه در مسیر هدایت. البته اگر هم در یک جایی در قرآن در مسیر هدایت نسبت اضلال رو به خداوند بده، او هم نه به معنای جبره، به معنای نتیجه کار هست. این نکته دومه درباره اضلال الهی، چطوری خدا سردرگم میکنه. اگه در امور دنیایشون باشه که همینه، میفرماد لمن اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا، اگر کسی از یاد من رو بگردونه پشت بکنه، زندگی دنیای او در زنگ و سختی خواهد بود، در تنگنا. یعنی خداوند یک کارایی میکنه که این نتیجهش میشه. اگر به معنای اضلال از حق و معنویت باشه، او وقت به این معناست. قرآن ادبیاتی داره، تمام کارهای عالم رو به خدا نسبت میده، خب واقعا هم نتیجه قوانین الهیست. مثال بزنیم، ما به کودک یا به انسانی میگیم مواظب باش، نه یا لب پشت بام که میفتی. ادبیات قرآن اینه، نه یا لب پشت بام، خدا میاندازتت. خدا میاندازتت یعنی قوانین خدا به شکلیست که اگر بیمبالاتی بکنی، جاذبه زمین که قانون الهیست تو رو جذب میکنه، میخوری زمین. ما میگیم با انسان فاسد ننشین، گمراه میشی. یعنی این اثر و تأثیر و تأثره. ادبیات قرآن اینه که با گمراه ننشین، خدا تو رو به اصطلاح گمراهت میکنه. یعنی این قوانین رو خداوند قرار داده که تو اگر به این کار رو انجام بدی، نتیجهش چنین چیزی خواهد بود. این ادبیات قرآنشون ادبیات توحیدی است. حتی اون کارهایی که به صورت طبیعی و قانونی انجام میشه، این رو به خدا نسبت میده، چون واقعا قوانین هم جعل الهی است. فکر میکنم این دوتا نکته رو در نظر بگیریم، شبهه‌ای که در مورد این آیه است مطرح بشه که یضل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرن و ما یضل بهی الا الفاسقین. خداوند هر که رو بخواهد با این مثل گمراه میکند، سردرگم میکند، و هر کس رو بخواهد راهنمایی میکند، و جز فاسقین رو خداوند اذلال نمیکند. روایتی است در تفسیر صافی ذیل همین آیه، فرمودن انم از امام صادق سلام الله علیه، انما ضرب الله المثل بالبعوضه، خدا مثل رو با پشه مطرح کرده، لأنها على سقر حجمها خ خلق الله فیها جمیع ما خلق الله فلفیل مع کبرهی، خداوند هرچه در فیل به اون عظمت جسته قرار داده در پشه هم به این کوچکی قرار داده. و زیادت و عضوین آخرین، البته دو تا عضو هم در پشه اضافه قرار داده. فاراد الله ایونبه بذالک المؤمنین علا لطیف خلقهی و عجیب صنعهی، خداوند میخواسته مؤمنین رو با این مثل به لطافت خلقت و عجایب صنع توجه بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.